بسم الله الرحمن الرحیم. التفریق داشت و من هو ای و من المعنویه. التفریق از قبیل محسن معنوی است. تفریق این 21 از محسنات معنویه. و هو ان یثبت لمتعلق امر. متعلق به صیغه اسم فاعل. و هو ان یثبت لمتعلق امر حکم بعد اثباته، ای اثبات ذلک الحکم لمتعلق له آخره. على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب. شاره این بیت رو اضافه کرد، میخواد بگه اون مقداری که مصنف گفت در واقع کافی نیست برای تعریف تفریع، این قیدم معتبره. تا اینجا تعریف تفریع، یعنی این تا و تعقیب، تعقیبم جزء تعریف. تعریف که تمام شد، حالا شارح میخواد بگه این قید علاوه یشعر به تفریع و تعقیب را چرا من اضافه کردم به این تعریف. و هو احتراز عن نحو غلام و زید راکب و ابوه راکب. اصل تعریف میگه چیزی است دارای دو تا متعلق، اول برای یکی از دو متعلق او حکمی را اثبات کرده بودی، ثانیاً همون حکم قبلی را اثبات کردی برای اون یکی متعلقش هم. منتهی اثبات اون حکم برای متعلق دوم طوری است که اشعار دارد به این که این اثبات دوم فرع اثبات اول است، دنبال اونه، یک چیز مستقلی نیست، که اصل اولی بوده دومی به تبع او آمده. این معنای تفریعه. و اون این است که اثبات بشود برای متعلق چیزی حکمی بعد از این که اثبات شده همون حکم برای متعلق دیگر اون امر، یعنی بعد از این که همون حکم اثبات شده بود برای اون یکی متعلقش، قبلا برای اون یکی متعلق اثبات شده بود، بعد برای دومی اثبات شد.
اثباتهی درست؟
بله؟
اثباتهی هم میشه درستش کرد. ای اثباتهی ذالک الحکم.
اینجا بایستی فاعل دیگر بگیریم دیگه، متکلم و اینا. کتاب ما ای اثباتهی ذالک الحکمه. بنده اینجا تصحیح کردم ای اثبات ذالک الحکم. های اثباتهی را به چی برگردانیم اون وقت؟ ذالک الحکم بعدن بیاد چه بکنه؟ نه اون دیگه نیازی بهش نیست، چون فاعل نیامده احتیاجی به اون نیست. لذا این نسخه ما اثباتهی ذالک الحکمه، درستش ای اثبات ذالک الحکم. نسخه شما چیه؟ اثباتهی همین جوری هم؟ اثبات ها نداره؟ همون درسته. خب علاوه هم آخه این لهو متعلق است به اون متعلق معمولشه، و اون صفت قاعدتاً بایستی بعد از تمام شدن او بیاد دیگه، آخر صفت آنه دیگه. نه نیازی بود نبود، یعنی میخواد بگه متعلق اون متعلق دیگره، متعلق اون متعلق دیگرش، آخر را جلو بیندازیم یعنی برای یک متعلق دیگری که این صفتون متعلق دیگر برای همونه، این نیازی نیست. اینجا همین با تقدیم لهو بر آخر خودش سر راسته. خب البته چیزه ها، این لهو هم صفت متعلقه، نه اینکه متعلق به متعلق باشه، لهو هم یعنی دو تا صفت آورده، یکی لهوز اون تعلقه متعلق متعدی بابا میشه تعلق بهی، این لهو جار مجرور متعلق با عامل مقدر صفت اول متعلق، آخرم صفت دومه. برای متعلقی که برای همان است، منتها این متعلق غیر از اون متعلق اوله، بر وجهی علا وجهن متعلق است به اون یثبته، یثبته برای متعلق دوم بر وجهی که این اثبات مشعر باشد به تفریع و تعقیب، یعنی مشعر این باشد که این اثبات دوم فرع اثبات اول است، دنباله اونه، بعد از اونه. نه اثبات میگد این شکلی باشد،
حالا وجه نیدی، حالا اثبات نیدی، وجه از
یعنی اون اثبات به طوری باشد که اثبات طوری باشد که اشعار بین داشته باشد، اثبات برای متعلق دوم طوری باشد که اشعار داشته باشد به چیز. یشعر صفت وچه، علاوچ متعلق به یثبته است، علاوچ متعلق به یثبته، یشعر صفت وچه
قاعد وچه،
بله ضمیر مستتر در یشعر دیگه. خب این تعریف تا اینجا تمام شد. شارح میگه و هو، یعنی این قیدی که من اضافه به تعریف کردم احتراز است از مانند این مثال، در این مثال شیئی دارای دوتا متعلقه، حکمی را اول برای یکی از متعلقهاش اثبات کرده ای، ثانیاً برای متعلق دیگرش، ولی اثبات ثانی اشعار به این ندارد که دومی فرع اولیه، دنباله اونه، همچه اشعاری در این نیست. میگه کسی این مثال را نمیگه از قبیل تفریعه، اگر اون قید را من اضافه نمی کردم این مثالم داخل در تفریع می شد، و حال اینکه یقینا این جزء تفریع نیست. بله با همون معنای لغوی است، یعنی متفرع بر اولی دنباله اونه، اصل اونه. و این قید علا وجه یشعر به تفریع و تعقیب احتراز است از مانند غلام زیدن راکبون و ابوه راکب، غلام زید سوار است، پدرش هم سواره. حالا اینجا اون امر زید، دوتا متعلقش، یکی غلام یکی پدرش، این رکوب را اول اثبات کرده بودیم برای غلامش، بعدن هم اثبات کردیم برای پدرش، ولی اثباتش برای پدر فرع اثبات اون برای غلام نیست، یعنی که انه اینجا هر دو مستقلن. میخواد بگه غلام زید راکبه، تموم شد، بعد پدرش هم راکبه، دو تا خبر مستقل ربطی به هم ندارن. مثال میزند برای تفریع به این بیت که قولهی این بیت مال کمیت از شاعرای اسلامیین بوده که این قصیده ای را در متن بنی هاشم گفته و این بیت هم از جمله اون قصیده است. احلامکم لسقام الجهل شافیتون کما دماؤکم تشفی من الکلبی. احلام جمع حلم به معنی عقل، حلم به معنی عقل جمعش احلام میاد. سقام به معنی مرض، جهلم که جهل. شافیتون اسم فاعل شفا دهنده. کما که معلوم است دماء کم، دماء جمع دمه، خونهای شما. تشفی من الکلبی، شفا می دهد. من الکلب، کلب چه باشد؟ کلب را شارح در اینجا معنا می کند. هو به فتح لام، کلب به فتح لام است، نه اینکه مراد از لام لام الفعل نیستم، یعنی اون لامی که عین الفعل قرار گرفته اون عین الفعلش مفتوحه. هو به فتح اللام شبه جنون یحدث للانسان من اذ الکلب الکلب اذ لا دواء له انجع من شرب دم ملکن. میگه به این که کلب به فتح لام، یعنی عین الفعلش در واقع مفتوحه، معناش چه باشد؟ سگی که هار میشد، هاری سگ را میگن عربی کلب. الکلبول کلب، کلب صفت مشبه است. کلب کلب به اون کلبی میگن که مرض کلب گرفته. کلب یعنی هاری، هار شده. بعد میگن به این که سگ هار هر کسی را که گاز بگیره اون انسان دیوونه میشه، اونم یعنی هار میشه، شبیه دیوانه میشه. و میگن دوا هم ندارد. کسی که مرض هاری بگیرد، یعنی سگ هار انسان را گاز بگیره، انسان میشد هار و دیگه مرضش هم خوب نمیشه. فقط یک چیزی گفتن، گفتن یک دوای براش هست، بهترین دواشه، و اون این است که شخصی که سلطان است، امیر است، شریف است، بزرگ است، این سلاطین و این گونه چیزا، یا یه خورده با اونا نزدیکتر، اگر از انگشت پای چپ همچه انسان بزرگی سلطانی خون بگیرند، یه قطره از اون خون بزنن به رطب، یه دونه رطب، این آدمی که هار شده اون رطب را بخوره به اذن خدا خوب میشه. یه همچه دوایی برای اون ذکر کردن. آیا واقعا اینجور بوده یا این ساختگی است؟ تو عرف مردم این هست که میگن بله، خون سلطان دوای هاری انسان، اینو میگن. ولی واقعا خوب میکنند که این حرف میزنند؟ در اشعار آمده گفتن. یا اینکه بنده احتمال میدم که بابا این هاری خوب نمیشده، میخواستن بگن که خوب شدنش محال، این را آوردن معلق به محال کردن. گفتن خون سلطان شفای همچه مرضیه. کیه که بتونه خون سلطان را بگیره؟ به خون سلطان کسی دسترسی نو هم پیدا نمیکنه. میخوان بگن که دسترسی پیدا کردن به خون سلطان محاله، خوب شدن اینم معلق به اون محاله، پس این خوب شدنی نیست. اون کسی که روز اول گفت خون این دوای این خون سلطانه، بعید نیست که نظرش به این بوده، منتها اینا بعدن آمدند و نشستند و فکر این چطور میشد، این میگه خون سلطان دواست، اینه بافتند. و الا خب حالا یک کسی حال بشه یک اربابی را پیدا کنند یا یک امیری را پیدا کنند از خونش بگیرند و به اون رطب بمالند و اونم بخورد و به اذن خدا خوب بشه. این یقینا باطله. چه اثری هست برای مثلا حالا از پای چپ صدام یک قطره نون خون بگیر و بمال به اون رطب و بده اون آدمی که حال شده و اونم به برکت خون صدام این مریض را شفا بده؟ یقینا این حرف باطل است. اون کسی که روز اول این چیز را بافت میخواسته بگه خوب شدن حال محاله، لذا او را معلق بر محال کرده، نه اینی که اینا تراشیدن. البته این وقتی که بنده عرض کردم جایی به نظرم ندیدم، تو ذهنم هست و جایی هم ندیدم، ولی این دسوقی و نمیدونم مواهب الفتاح و امثال ذلك اونجوری که عرض کردم میگن آره به اذن خداوند این خوب میشه. اگر از انگشت پای چپ او یک قطره خون بمالند، بگیرند و بمالند به رطب و اینم بخوره و خوب میشه. خب بله طب سنتی البته چیز نبوده، اینا بافتنی بوده، ولی طبای سنتی خیلی ها از این دکترهای فعلی خیلی ها بهتر میفهمن واقعش. یعنی البته تو الان پزشکای فعلی خب متخصص چیز آیادم های بافهم هم هست، پیدا میشه از یاده، کم هم نیست. ولی اینجور نیست که زیرا به همه اون طبای سنتی را بزنید و بگید اونا چیزی نمیفهمن. اونا هیچی نداشتن، اونقدر که اونها میفهمیدن اینقدر که الانیا میگن نمیفهمن. همه وسائل زیر دست ایناست. اونجا زنکه را می نشان، اونجا اون دوربین را می گیرم، این دختره 40-50 مرتبه هم نگاه میکنه بالاش پایین همه را می بینی، مثلا بعد می بینه پسر در آمد. یا این یکی پیره مرد می گفت که یه وقتی من می رفتم برای چیز درو کردن، پام زخم شد ورم کرد بگه نتونستم. یه پزشکی از همین پزشکای جدید میگه در طرف ما بود، مردم هم اعتقاد داشتن بهش، میگفتن خوب سردر میاره. رفتیم پیش او و نگاه کرد و گفت هر چه زودتر این پارا ببر، نه لا روز به روز، ساعت به ساعت، آنن به آنن، این سیاه جین مرض بالا میره و بایستی از بالاتر ببری، حالا از 25 سانت پایین تر ببری پس فردا میشه تا زانو مثلا، پس این فردا بالا میزنی، هر چه زودتر این پارا ببر. گفت ما هم آماده شدیم برای بریدن. یه زنی بود پیرزنی، زنی بود توده، گفت می یک دوای میگن این بریدن سر جاش هست، حالا امروز نشد فردا ببر، خیلی اثر داره، این دوا رو عملی بکنید، اگر خوب نشد ببر دیگه. گفتیم باشه. دستور داد رفتن یه مقدار پشکل گوسفند جمع کردن، یه مقدار پونه تر از صحرا چیدن تره، یه مقدار آرد نخود، اینا رو آوردند و هم قاطی کردن، خمیر درست کردن، کشیدن به پا. چیزی رد نشد که تمام چرکا بیرون آمد و پا صحیح و سالم. مرد 80-85 سال بود، پاش سالم بود. ولذا گاهی اوقات اینجور نیست که هرچه قدیمی ها میگن نادرست بود، هرچه امروزی ها میگن درست. نه، شما حساب بکنید، آمارگیری بکنید، قدیمی ها اگر نمیفهمیدن 10% نمیفهمیدن، 90% میفهمیدن. امروز یا 90%شان نمیفهمند، 10% بازور میفهمند. شما اگر این چیزهایی که می نویسند و این عملهایی که می کنند و اون یکی نیمه دانم قند شکنه گذاشته تو شکم زن مانده، اون یکی عرضه را گذاشته، قیچی را گذاشته، اون یکی بعد از عمل کردن دیده بود پارچه در میاد از پایین، معلوم شد نیمه دانم اونجا یک یه مقدار از اون یک تو پارچه اونجا مانده بعدن بیرون میاد خلاصه. حالا بعدش دارد به این که خلاصه حالا هو حالا میگد حالا شعر بیاییم معنا بکنیم، شعر بیاییم ترجمه کنیم بعدمون پایین ترش. این خطاب میکند به بنی هاشم یا به اهل بیت، میگد عقول شما شفا دهنده است برای مرض جهل، عقلای شما جهل مردم را برطرف میکنه، مردم را از مرض جهل شفا میده. عقول شما مردم را از مرض جهل شفا میده، کما این که خونهای شما از مرض کلب شفا میده. این دومی کنایه است، دومی کنایه است، یعنی شما اشرافی، شما بزرگانی، شما سلاطین هستید، شما امرا هستید، کنایه است از اون. کما این که چون تو ذهن مردم این بود که خون سلطان و امیر شفا دهنده است، اینم نسبت به اونها اینه میگه کنایه از این که شما سلاطین هستید، امرا و بزرگان و اشرافید. کما این که خونهای شما شفا میداد از کلب، از اون مرض حالی. حالا شاهد اون امر واحد 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 در اینجا اهل بیت یا بنی هاشم یا اهل بیت. نو ان اینا نظرشان مثل کمیتو اینو به اهل بیت میشه، نه جمیع بنی هاشم بشه. علو تو بنی هاشم انسانهایی بودن عوضی، اونا هم یعنی علمشان جهل مردم را چیز میداد. بعید نیست که در خصوص اهل بیت باشد. در حاشیه متول مثل این که دیدم میگه در رابطه با اهل بیت گفته اینه. این پاورقی دارد به این که یمده و بهی بنی هاشم. خب اهل بیت مناسب تره. حالا اون امر اهل بیت مثلا دوتا متعلق برای اونها در اینجا مطرحه. یه متعلق احلام اونها، عقول اونها، متعلق دیگر خونهای اونها. حکم واحدم شفا دادن. این شفا دادن اول برای احلام اونها اثبات شده، بعدنم برای خونهای اونها اثبات. منتها در اینجا اصالت مال اون اولی است، اصل مال اون اولی است در اینجا، دومی به تبع او آمده، به توفیلی او آمده. در تفریع بایستی اون اثبات حکم برای متعلق دوم به توفیلی اول آمده باشد، اصل او باشد، این فرع او. این تمام شد. حالا دارد به این که هوه یعنی کلب به فتح لام است، شبه جنونی است که حادث می شد برای انسان از گاز گرفتن سگ کلب. کلب یعنی سگی که مبتلاست به مرض کلب، یعنی مرض حاری. پس کلب مرض حاری، کلب یعنی اونی که مرض حاری گرفته. از لا دوا لهو. حالا چرا میگد این خونهای شما شفا میدهد مرض کلب را؟ میگه به خاطر اینکه دوایی برای اون طلب نیست، انجا یعنی مفیدتر از خوردن آشامیدن خون ملک، زیرا که دوایی برای اون کلب یعنی مرض هاری نیست، مفیدتر از آشامیدن و خوردن خون ملک سلطان. خب تمام شد. نافعت بله
تفریش رو متوجه نشد.
در تفریع میخواد بگد که متکلم اصل غرضش این است که اون اولی را بیان کنه، یعنی اثبات و حکم برای متعلق اول اصالت داره، اصل غرضه، دومی اصالت نداره، دومی را به خاطر اولی آورده است. آها، اینجا از باب آخه تشبیه میکند دیگه، از باب تشبیهه، اصالتاً اونا را مات میکند به این که مرض شما چیز عقول شما مردم را از جهالت در میاره. اصل غرض بیان این مطلب است، شما اهل بیت مردم را از گمراهی در میارید، به راه مستقیم میآورید، جهل اونها را برطرف میکنید، اصالت در اینه. بعدم اون یکی را مضافه میکند به این که میگه اون هست کما این که اینم هست، کما این که اینم هست. اصلا نوعاً این تشبیهی که آورده میشد برای اون یکی توفیلی ذاتن، اصل اون اولیست، بعد برای جو انداختن یا محکم کردن یا لجهت من الجهات میبینی یک تشبیهی هم با دنبال او برای اولی میاره، میگه اون شفادهنده است کما این که خونهاتن هم شفادهنده مرض کلبه. اصالت مال اولی میشه، دومی توفیلی او میشه.
اگر اون قول غلام و زید اگر اینجوری گفته بود، یعنی از باب تفریح میشد، غلام و زید راکبان کما ابو راکب،
بله اونجا هم اینجور بوده. نه فرقی البته عرض کردم، همیشه تشبیه که برای یک چیزی میاری از در زیدون کلاست شما میدی، خود تشبیه اصالت برای زیده، یعنی میخوای وضع زید رو بیان کنی، کل اسد برای زید توفیلی آمده، کاری ذاتا نداری به اینکه بگی زید شیر شجاعه، میخوای شجاعت زید رو بیان کنی، برای اینکه شجاعت زید میخوای بیان کنی کل اسد میاری. نه چون نه ها عرض کردم متفرعه به این معنا که اصل غرضش بیان اولیه، دومی را به مناسبت اولی میارد، به خاطر اولی میارد، نه اینکه از اول قصد دومی را داشته، از اول قصد اولی را دارد، به تبع اولی دومی را میاره. نه 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 اون چون علیتش فهمیده نمیشه. بعدش دارد به این که خب از علت است برای اون کما دماؤکم تشفی من الکلبی، علت برای این هو به خط اللام و اینا نیست، علتش برای این که به چه مناسبت میگی که خونهای شما شفا میداد از کلب، میگه به خاطر این که در خارج اینجوریست که خون ملک از مرض هاری نجات میده، به این خاطر گفتیم دماؤکم تشفی من الکلبی. کما قال الحماسی، میگه شاعر حماسی هم همین مسئله را که خون ملک شفا میدهد از مرض کلب، اونم به این اشاره دارد در این بیت حماسی. شاهد در این نیست که تفریع وجود دارد، در شعر این تفریع نیست، بلکه این کما قال الحماسی بخواد بگه کما این که شاعر حماسی هم این مسئله را مطرح کرده که خون ملک شفا می دهد از مرض ها، هاهی و کلب، همونطوری که حماسی گفته بنات و مکارمن، به خاطر ضرورت شعری، بنات و مکارمن و اسات و کلمن، دماؤکم من الکلب شفاء. بنات جمع بانیست، مثل دعات که جمع دایی باشه. بنات هم یعنی بنیانگذاران، بنا کنندگان. مکارم هم یعنی همون فضائل و کمالات. اسات به معنای تبابت، و اسات هم جمع آسیست، آسی جمعش اسات میاد، دعایی جمع دعات گفتیم، دعات جمع دعایی، اینم اسات هم جمع آسی، اونم به معنی طبیب، تبابت کننده. کلم جراحت رو میگن، این حماسی خطاب میکند به اون ممدوحین خودش، این شعرم پاورقی دارد، هوال القاسم ابن حنبل المری فی قصیدتن فی زفر ابن ابی هاشم. بله، حماسی گفتیم ابو تمام کتابی نوشته اسمش گذاشته حماسه، اسمش گذاشته حماسه، و در این کتاب از شعرای متعددی 150-200 شاعر، از اونها قصائدی که خوب بوده و جالب بوده و جذاب بوده، اونها رو در این کتاب جمع کرده. این کتاب هم قسمت قسمته، قسمت اولش راجع به حماسه است، یعنی قصائدی که مربوط به حماسه و جنگ و ایناست، اونا رو در اول کتاب آورده. فصل اولش مثلا راجع به حماسه، فصل دوم راجع به اون یکی، فصل سوم راجع به اون یکی تا آخر. چون فصل اولش راجع به حماسه بوده، اسم کتاب رو گذاشته حماسه، ولذا تمام اون شاعرهایی که قصیدشان در اون کتاب حماسه است، همه اونها حماسی هن. یعنی منطوبن به کتاب حماسه ابو تمام. هر یک از این شاعرها هم اسم خاص خودشان را دارن، نه اینکه حماسی اسم خاص یک نفر باشد. شاعر حماسی بیشتر از ای بسا 150-200 باشد، تمام اونایی که شعرشان اونجاست دیگه. ولذا این هم یکی از اون حماسی هاست و اسمش هم میگد قاسمه. میگد این ممدوحین من، یعنی خطاب میکند به ممدوحین خودش، میگه شما بنات و مکارم، بنیانگذاران فضائل و کمالاتید، و اسات و کلم و تبابت کننده از جراحت ها هستید. جراحت در اینجا معلوم نیست که اون جراحت واقعی باشه ها، میخواد بگه همه شما طبیب و پزشکید، بلکه منظور از جراحت یعنی اون گرفتاری هایی که در مردم وجود دارد، مثل جراحت اونها را اذیت میکند، شما به این جراحت های مردم شفا میدید، تبابت میکنید، مثلا فقرشان را برطرف میکنید، گرفتاریشان را برطرف میکنید. بعدم سومی رو، دماؤکم من الکلب شفاء. سومی کنایه است از این که شما سلاطینم هستید، امرا و اشرافم هستید، خونهای شما از کلب شفاست. حالا ایشونم میبینی در اینجا میگه خون شما شفا دهنده از کلبه، همون مسئله است که مطرح است که بله میگفتن خون سلاطین و ملوک و امرا و امثال ذلک مرض حاری را خوب میکنه. این تعبیرم کنایه، هر جا به کسی گفتن خون شما شفا میدهد از کلب، کنایه است از اینکه شما شخصیت والایی هستید، نه اینکه واقعا میخوان بگن اگر اون از خون شما بخوره یا از خون تو بخوره خوب میشه. کاری به اون نداره، مثلا نه سگ حالی هست و نه حالی هست و هیچی. در این حال به طرف میگن که بله خون شما از مرض حالی نجات دهنده است، کنایه است از اینکه تو شخصیت بزرگی و سلطان و ملکی. حالا تفرعه این کاری با این بیت حماسی نداره ها، این رفته سراغ اون بیتی که از قبیل تفریع بود، بیت اولی، اون میخواد توضیح بده. تفرعه ففرعه علا وصفهم به شفاء احلامهم من داء الجهل و وصفهم، بله ففرعه علا وصفهم به شفاء احلامهم من داء الجهل وصفهم، مفعول اون فرعه، وصفهم به شفاء دمائهم من داء الكلب. یعنی میگه این تعبیر کنایه است از این، یعنی انهم ملوک و اشراف و ارباب العقول الراجحه. میگه متفرع ساخت این شاعر کمیت، بر چی متفرع ساخت؟ بر وصف اون اهل بیت به شفا دادن عقول اونها از مرض جهل، متفرع ساخت بر اون وصفشان دومی را هم، وصف اونها را به شفا دادن خونهای اونها از مرض حاری. بعد میگه مرادش از اون وصف دوم اینه، یعنی این وصف دوم در واقع کنایه است، یعنی این که اون اهل بیت ملوکند و اشرافند و صاحبان عقول راجحه هستند، یعنی دارای عقولی هستند که بر عقول دیگران رجحان و تفوق داره. تمام شد. یک جمله ای هم در نهج البلاغه اینه میشد از قبیل تفریح حساب کرد، مثلا اینجا هم بگیم ان هذه القلوب، یعنی این قلب های انسان ها، تملو کما تملو الابدان، فابتغوا لها طرائف الحکم. این قلوب خسته میشند و ملول میشند مثل ملول شدن ابدان، کما اینکه بدن خسته میشه با کار کردن و اینها، قلب هم خسته میشه. پس طلب کنید، فابتغوا یعنی طلب کنید برای اون قلوب طرائف الحکم، حکمت های جالب و جذاب و نو و عالی و خوب، یعنی از این طرائف الحکم هم برای اونها تهیه کنید و بگید و اونها را در واقع زنده کنید، از ملالت و خستگی در بیاورید. اینجا هم بیایم بگیم اون امر واحد انسان ها هستن، اون دو متعلق، یکی قلوب است یکی ابدان انسان ها، اون حکم واحد هم ملالته. اصالتا در اینجا آمده میخواد بگه که قلوب ملول میشن، خسته میشن، کاری با خسته شدن بدن ندارد اینجا. ولذا این فابتغوا لها طرائف الحکم رو برای اولی آورده، منتها به خاطر اولی میگه اون کما تملل ابدان رو هم، کما تملل ابدان رو هم اضافه کرده. این جمله میتوند برای تفریع مثال باشد. این در حکمت های نهج البلاغه است، مثل اینکه در حکمت‌های نهج البلاغه در دو جا این تکرا گفتن، حکمت 19 صفحه 1127. بله
89،
ها حکمت 89، حکمت 89 صفحه 1127 فیض الاسلام، حکمت 188 صفحه 1176. خب
فرقه یعنی اینجا الان حاضر قلوب تمر اصل
اصالتن اون جمله اولی را ملالت قلوب مخاطب این ملالت ابدان را به توفیلیو آورده، اصالتاً با دومی کاری نداره دیگه. بس بله دیگه، اون فرد این است که همین دیگه با این خصوصیت اسمش تفریه، اینجور نباشد مستقل باشد اسمش تفریه نخواهد. بعدش دارد که و من هو ای و من المعنویه تأکید المده به ما یشبه الذم، از قبیل محسنات معنوی است تأکید مد به چیزی که شباهت به ذم دارد. یعنی طرف را اول مد کردی، ثانیاً هم مد می‌کنی که دو مرتبه در واقع مد کردی، منتها مد دوم شکل ذم به خود گرفته، واقعاً ذم نیست، صورت ذمی که ان ندارد. این گونه مد کردن که دومی به شکل ذم باشد ولی واقعش مد باشد در بلاغت حسن دارد، ولذا این رو از محسنات معنویه شمرده اند. 22 می شدید تأکید المد به ما یشبه الذم، تأکید کنی مد خود را به چیزی که این دومی ما یعنی شباهت به مذمت دارد. حالا آمده تأکید المده به ما یشبه الذم را تقسیم میکند به دو قسم، برای هر یک از اون دو قسم مثالی و توضیحی. و هو ضربان افضلهما ان یستثنا من صفت ذم منفیت عن الشیء صفت مده لذلك الشیء به تقدیر دخول ها فی ها، ای دخول صفت المده فی صفت الذم که قولهی تا آخر. حالا میخوای تا آخر بخوانیم ده. ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلولون، فلول میگد جمع و فل، جمع و فلن و هو الکسر فی حد السیف من قراء الکتائبی ای مضاربت الجیوش، ای انکان فلول السیف عیبا فاثبت شیئا منه ای من العیب الا تقدیر کونهی من هو، ای کون فلول سیف من العیب. خب میگه نوع اول از تأکید المده به ما یشبه الذم اینه که متکلم صفت ذمی را از کسی نفی بکند، صفت ذمی را از کسی نفی کند. مثلا بگد فلان کس هیچ عیبی نداره، عیب صفت ذم دیگه، از طرف نفی کرد. بعد یه استثنای بیاره، بعد از اون صفت ذم یک استثنای بیاره، مستثنای ما یه صفت مدحی باشه، یعنی استثناء حقیقی نیست در اینجا، متصل نیست انقدر، صفت ذمی را نفی کرد، بعد اداد استثنایی میاره. مستثنا اینجور نیست که بعضی از انواع یا بعضی از افراد اون صفت ذم منفیه باشه، بلکه مستثنا یک صفت مدحیه. اون وقت این صفت مد رو از اون صفت زن استثناء میکنم، چون ادات استثناء آمده، به فرض این که این صفت زن از مصادیق و یا از انواع و اون صفت زمه، داخل در اونه، واقعا داخل نیست، ولی استثناء میکنه علا تقدیر این که داخل در او باشه. خب در اینجا شما نفی صفت زمی مدهونه، نفی صفت زمی مدهونه، این شد. فلان کس هیچ عیب نداره. بعد استثناء کردی صفت مدحی رو و این صفت مد رو برای او اثبات کردی دیگه، صفت مد رو برای او اثبات کردی، میگی فلان کس هیچ عیب ندارد الا اینکه مؤدبه. مثلا حالا مؤدب بودن که از داخل در عیب نیست، الا اینکه او مؤدب است. پس در اینجا شما اول گفتی هیچ عیب ندارد، این متن، بعدن هم گفتی مؤدب است، متن دیگر، متن در متن، منتها شکل این متن ثانی ابتداءن به زن میخورد، چون با استثناء آمده که نه، ابتداءن به ذهن میاد کاره، میگی فلان کس هیچ عیب ندارد الا یک عیب، که نه لحن کلامتی، نه به این خاطر شباهت به زن داره ولی واقعش مذمت نیست. و هو و اون تأکید المت به ما یشبه الزم دو نوعه، بهترین اون دو نوع این اولیست، اون دومی از این پایین تر در حسن. افضل اون دو ضرب این است که استثناء بشود از صفت زمی که نفی شده از شی، استثناء بشود یک صفت مدحی که برای این شی هست، استثناء بشود از صفت ذمی که نفع شده از شی یک صفت مدحی که برای اون شی وجود دارد، استثناء بشود به فرض دخول و به تقدیر دخول این صفت مد در اون صفت ذم، که نه تو فرض کرده این داخل در او بوده، میخوای این رو استثناء بکنی، میگی هیچ عیب وجود نداره الا این یکی، به تقدیر دخول اون صفت من در اون صفت زن. مثالش که قول اون شاعر، شاعرم نابغه زبیانیست، ولا عیب فیهم، میگه هیچ عیبی در این طائفه وجود ندارد مگر یک عیب، اون عیب چیه؟ ان سیوفهم بهن فلولو، اون این است که در شمشیرهای اینها فلول وجود دارد. فلول چه باشد؟ میگه فلول جمع فلن، فلول جمع فله، فل یعنی چه؟ و اون شکست در دم شمشیره، حتی سیف یعنی دم شمشیر، لب شمشیر، لب شمشیر در میدان جنگ و اونجا میشد دیگه، شکست برمیداره، ترک برمیداره، میشکنه یه خورده ازش، و اون میگن فل. حالا شکست برداشتن لب شمشیر در جنگ این خودش صفت ذم نیست، در واقع دلالت میکند بر اینکه صاحبش آدم شجاعی است، آدم جنگجویی است، مرد میدان است، مرد جنگ است، میدان جنگ میره شمشیرش اینجور میشه، این کمال است. شمشیرهای اینها در لب اونها شکست وجود دارد، این فضیلت است برای اینها، این فضیلت را از اون عیب استثناء میکند، عیبی که نفع شده بود از اون طائفه. الا بله، هیچ عیبی در اونها نیست الا اینکه سیوف اونها، در اون سیوفشان فلول وجود دارد، یعنی شکست وجود دارد. اون شکست از کجا پیدا شده؟ درخت با اون مثلا میخواست قطع کند شکست پیدا کرد، میگه نه این باشه که فضیلت نیست. یک کسی حالا شمشیرش دو تکه شده از باب این که تو خونه میزد به سنگ و زد عصبانی شد زد به سنگ و شمشیر شکست، این فضیلت نیست. میگه این شکست مال این است که در میدانهای جنگ با دشمن جنگ کرده و اونا را کشته و خواهی نخواهی شمشیر به شمشیر میخورد، به جای دیگر میخورد، شکست برمیدارد، این شکست از اونجا بوده، این فضیلت است. بله این من نشریه تقریبا میگن فلول است که ناشی شده از قراء الکتائب و هنگ همون من نشریه هم ابتدایی حساب میشه، چون ابتدایی دائرش وسیعه. فلول است از قراء کتائب. قراء قرع البابا یعنی در زد، دخل باب کرد. قراء الکتائب یعنی به وسیله جنگ با کتائب و کوبیدن این شمشیر بر آنها. کتائب جمع کتیبه است، کتیبه یعنی قسمتی از لشکر را میگن کتیبه. پس کتائب یعنی در واقع لشکرهای دشمنها. من قراء الکتائب، ما حسن معنای قراء الکتائب را معنا میکند، یعنی جنگ چیز جنگ کردن با لشکرهای دشمنان. مزاربت جیوش یعنی زد و خورد کردن با لشکرهای دشمن. تمام شد. بعد حال این آمده این که میگه لا عیب فیهم غیر ان سیوفهم، میگه این استثناء یعنی چه؟ اون استثناء رو در واقع میخواد توضیح بده. میگه این یکی را استثناء میکنم، یعنی علا فرض این که داخل باشه من استثناء میکنم. لذا میگه ای امکان فلول السیف عیبن لا عیب الا این یکی امکان فلول السیف عیبا، با این فرض با این تقدیر. بعد بیان شاهد میگه فاثبت این شاعر چیزی از اون عیب را، منهو میگهد به اون عیب برمیگرده، اثبات کرده این شاعر چیزی از اون عیب را، این چیز هم همون بهن نفولولون بشه، منتها علا تقدیر کون اون فلول سیف من العیب. اثبات کرده شیعی از اون عیب را علا تقدیر بودنی او از او، یعنی بودنی فلول سیف از عیب، با این فرض یک قسمتی از عیب را برای اونا اثبات کرد. بعد دارد که و هو ای حادت تقدیر و هو کون الفلول من العیب محالون لانه کنایتون ان کمال شجاعه فهو ای اثبات شیء من العیب على هذا التقدير في المعنى تعليق بالمحال كما يقال حتى يبيض القار و حتى يلج الجمل في سم الخياط. اینجا داشت که فاثبت شیئا منه چیزی از عیب را علی تقدیر کون اون فلول السیف من العیب، یعنی در واقع ابتداعا گفت هیچ عیب ندارن، یک قسمی از عیب را مخاط بگت هست، منتها یک قسمی از عیب هست در اینا با یک شرط. اون شرط چه بود؟ فلول السیف عیب باشه. اگر فلول السیف عیب باشه در اینها یک قسمی از عیب وجود داره. میگه در اینجا این بود عیب در اینها را تعلیق به محال کرده. این چطور تعلیق به محال کرده؟ فلول و سیف گفتیم فضیلت کماله، بودنی فلول و سیف من العیب محاله، محال که شد اینجا میگن یک قسمی از ای در شما هست با این شرط که فلول السیف محال باشه، چیز باشه، عیب باشه. از اون طرف میبینیم فلول السیف محال است، عیب باشه، نتیجتاً یعنی بود عیب در شما از محالات. هیچ عیبی نیست مگر یک قسمش به شرط این که فلول السیف محال چیز باشه، عیب باشه. و از اون طرف ما میبینیم بودنی فلول السیف من العیب محاله. پس نتیجه این میشد که وجود عیب در شما محاله، چون معلق به محاله. محال که محاله، معلق به محالم محال میشه. فلول السیف از عیوب باشد محاله. پس بودنی یک قسمی از عیبم در اینها چون معلق به محاله، اینم میشد محال. وقت نتیجه این میشد پس به طور قطع و یقین در شما کوچکترین عیبی وجود نداره. و هو یعنی این تقدیر، اون تقدیر کدام بود؟ کون الفلول من العیب محالو. چگونه فلول السیف عیب باشه محاله؟ میگه آخو اون فلول السیف کنایه است از کمال شجاعت اینها. در واقع میگهد الا اینکه شما شجاع هستید. خب شجاعت محال است که از عیوب باشد دیگه. پس فلول السیف چون کنایه است از شجاعت و شجاعت یقینا فضل است و کمال نه عیب، نتیجتاً پس فلول السیف عیب باشه محاله. اینم میگه هیچ عیبی نیست مگر بعضی از اقسام. اون بعضم مشروط به این است که فلول السیف عیب چیز باشه، محال، عیب باشه. فلول السیف عیب باشه محاله، پس وجود عیب در شما چون معلق به محاله اونم میشد محال. فهو ای اثبات شیء من العیب علی هذا التقدیر فی المعنا تعلیق بالمحال. میگه پس بنابراین اثبات چیزی از عیب با این فرض، اون فرض چه بود؟ فلول السیف عیب باشه، در معنا معلق به محال شده چون فلول السیف عیب نیست. کما یقال، میگه آخه گاهی اوقات چیزی را میخوان بگن نیست، معلق به محال میکنن. گاهی اوقات یک کسی میگه این کار را انجام نخواهم داد، یه مرتبه میگه انجام میدم، یا مثلا این کار رو من نخواهم کرد تا اون وقت، میگه این کار رو نمیخوام انجام، نه انجام نمیدم. انجام دادنش بعضی اوقات میگه انجام نخواهم داد، بعضی اوقات هم انجام دادنش معلق بر محال میکنه. معلق کردن انجام اون فعل بر محال، اینم نتیجه این است که من انجام نخواهم داد دیگه. مرتب میگه من نخواهم آمد، یه مرتبه میگه من نخواهم آمد تا اینکه قیر سفید بشه. قیر ممکنه سفید بشه، سفید شدن قیر از محالات. اینم میگه نمیام مگر اینکه قیر سفید بشه. خب قیر سفید شدنش از محالات، یعنی آمدن منم از محالات. اینجا هم همینجور شده. عیب نیست در اینها مگر اینکه فلول السیف عیب باشه، اون هست. فلول السیف هم محال است عیب باشه، پس وجود عیب در اینها معلق بر محال خودش هم میشد محال. همون طوری که گفته میشود حتی یبیض القارو، یعنی تا این که سفید بشود قیر، قار همون قیر ها، انجام نخواهم داد این را تا این که قیر سفید بشه. انجام دادن را معلق بر محال کرد. و همچنین حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اینم باز تعلیق به محاله. آیه شریفه داره ولا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اینها داخل بهش نخواهند شد مگر اینکه یلج داخل بشود جمل در سم خیاط. خیاط سوزن را میگن، سوزنی که به اون لباس میدوزن را میگن خیاط. سم خیاتم اون سوراخ سوزن. میگه اینها داخل بهش نمیشن مگر اینکه اون جمل داخل بشود در سوراخ سوزن. داخل شدن جمل در سوراخ سوزن از محالاته. این معنیش این است که داخل شدن اینها هم به بهش اینم محاله، کما این که اون نخواهد شد این هم نخواهد شد. حتی یلج الجمل و فی سم الخیاط. خیاط گفتیم به معنای سوزن، سم 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 در سوزن سوراخ سوزن. در المعجم الوسیط دارد، یعنی در معجم الوسیط دارد، سم و سم و سم کل مادت انسان ما، این یک معناش. هر ماده سم می رو میگن سم 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 هست. معنای دیگر سم و سم و سم کل ثقب ضیق کثقب الابره والاذن والانف. هر سوراخی که تنگ باشد به اونم میگن سم یا سم یا سم، مثل سوراخ سوزن، مثل سوراخ گوش، مثل سوراخ دماغ و این حرفا، اینا را میگن سم. خب میمانه یلجه، یلجه یعنی داخل بشد. جمل، جمل یه معنای جمل شطوره، شطوری که نر باشد، قوی هیکلم باشه ها. در اون المعجم الوسیط میگه یه معنای جمل الکبیر و من الابل، اون شطوری که درشت است اون رو جمل میگن. این یک معنای جمل. معنای دیگرش الحبل الغلیظ، ریسمانی که کلفت باشد. بعضی از ریسمان دیده خیلی کلفت، اونم جمل گفته میشه. این در بین عرب که متعارف است میگن این کار رو انجام نخواهم داد حتی یلج الجمل و فی سم الخیاط، که در آیه هم همین آمده. آیا این مثل قبل از آیه بوده بعد در قرآن به کار برده شده، یا در قرآن به کار برده شده و بعد شده مثل؟ مثل بودنش یقینی است. حالا منظور از جمل در اینجا چیه؟ آیا شطور است؟ شطور چاق و چله و قوی هیکل، یا اون ریسمان کت و کلفته؟ مناسب با سوزن دومی است، نه اولی باشد، چون که این ریسمان کلوف با نخ یک تناسبی دارد دیگه. قاعدتا نخست که از سوراخ سوزن رد میشه، نه اون ریسمان کت و کلفت. ولذا در اینجا حالا من تفسیر نگاه نکردم که ببینم چی گفتن، ولی ای بسا ممکنه یک کسی احتمال بدهد که شطور باشه، احتمال دیگر اون ریسمان کلفت باشه، دومی مناسب تر است، اولی تناسب نداره. مثلا بگی آره من این کار را نخواهم کرد مگر اینکه این منبر از سوراخ سوزن رد بشه. هر کسی به این تعبیر میخنده. مرزا شطور و سوراخ سوزن چندان تناسبی نداره. هیچ بعید نیست که منظور از جمل همان ریسمان کلفت باشد. خب مثل اینکه وقت ظاهرا تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
Oh, my God.